سلام، الان ساعت 10:01 پنجشنبه 14 اسفند 1399 و البته شما اینو فردا یعنی 15 اسفند 99 خواهید شنید. به قسمت دوم پرش فکری خیلی خوش اومدید. توی این قسمت بیشتر میخواییم راجع به کمدی سیاه و بعدش راجع به مسائل دیگهی که تو زندگیمون جریان داره حرف بزنیم. یکم کمدی سیاه رو توضیح میدیم، بعدش میریم سراغ این که کجاها استفاده شده و یک چند تا نمونه خیلی خوب ازش میگیم. به نظر من یکی از مهمترین سبکایی که وجود داره و یکی از مورد علاقه ترین سبکای خودمه همین کمدی سیاهه. کمدی سیاه به طرز عجیب غریبی تأثیر گذاره و همین فکت که میتونه آدم ها رو بخندونه از اون واقعیتی که داره میگه واقعا به نظر من هنرمندانه است. و این حقیقت که نویسنده یا مثلا تولید کننده محتوا میتونه با گفتن یک چیزای بسیار تلخ و اکثرا حقیقت مخاطبشو بخندونه یا مثلا یه جاهایی لبخند به لبش بیاره یا مثلا یه تلخندی بزنه، این خیلی چیز عجیب غریب و مهم و فوق‌العاده‌ای به نظر من. چون تو داری میدونید کمدی سیاه معمولا کمدی رایجی که توی به قول معروف اون کمدی بی ادبانه مسخره نیست و از یه طرفی هم کمدی سرخوشانه فانی که اومده بخندونت تو با چیزای مسخره نشون دادن بخنده اینجوری نیست. من خودم خیلی کمدی دوست دارم، یعنی شاید جزء اکثر چیزایی که دنبال میکنم، ولی من خیلی طرفدار این کمدیای که به هر قیمتی سعی میکنم بخندونن نیستم. ولی به نظرم کمدی سیاه خیلی کمدی محترم و قابل احترامیه، چون داره یه سری چیزهای خیلی عجیب غریب و تلخ و سیاه بهت میگه ولی تا یه جاهایی ممکنه باش بخندی و این واقعا چیز عجیب غریبیه. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I خود طنز سیاه یا کمدی دارک دو نوع داره، یکی شوخ طبعی سوزناک اسمشه، یکی هم کمدی کافکایی. که خب اون شوخ طبعی سوزناک از زبان خود کسیه که قربانی موقعیته و دومی هم کمدی کافکایی شوخیه که در مورد یه شخصیه که هر چقدر خیرخواه باشه، محتاط و منطقی باشه، همیشه بدبیاری میاره و یا گیره یه سری آدم مزخرف میفته که در نهایت همه کاسه کوزه ها سر اون آدم خراب میشه، که ما خب تو ایران خیلی مدلش رو دیدیم. مثلا اکثر کمدیای مهران مدیری اینه که خب بیشتر راجع به سر آدم حرف میزنیم. یه اثر خیلی بزرگتر فیلم پلیس ها از باستر کیتونه که خب شخصیت اصلی سعی میکنه پول در بیاره و از طریق این پول در آوردن آخر سر یه لشکر پلیس تحت تعقیب قرار میدنش. مثلا سریال مهران مدیری همه این نقشای سینما که انصاری که تو این سال داشته همه که اکثرا اینجوری بوده که یه نفره که خیلی صاف و ساده و آدم درست حسابیه، ولی گیره یه مش آدم افتضاح میفته که کلن عذابش میدن، زجرش میدن و خیلی اذیتش میکنن و این باعث میشه تو بخندی. یه جورایی جالبه که زجر کشیدن یک آدم یا مثلا اینکه تو موقعیت‌های خیلی عذاب دهنده و خسته کننده قرارشون بدی باعث میشه که مخاطب بخنده. هر چقدر اون آدم بدبخت‌تر بشه تو بیشتر خوشت میاد و این یه جورایی خیلی ضد انسان دوست بودنه. این حالا یا ذات ما خرابه یه جاییش یا اینکه نمیدونم یه باگی خلقته شاید. در مورد نوع اول کمدی یعنی همون شوخ طبعی سوزناک گفته میشه که ریگان وقتی که به شلیک شده خطاب به کسایی که داشتن گول در از بدنش در می آوردن گفته امیدوارم همتون جمهوری خواه باشید. این تو اون شرایط خیلی چیز عجیبیه که بگی، یعنی تو دارن گلوله بدنت خارج میکنن تو راجع به عقیده سیاسیشون نظر بده که نخواد بخاطر عقیده سیاسی تو رو بکشن. یا یعنی که مثلا خیلی از کاراکترهایی که ما خیلی دوستشون داریم هم نمایش دهنده این کمدی سیاهن، نماد این کمدی سیاهن. مثلا یکی از کاراکترهایی که خیلی همیشه تو عام مردم مورد استقبال قرار گرفته، مورد دوست داشته شدن قرار گرفته، شخصیت جوکر. شخصیت جوکر آدم میکشه، خیلی بلاهای عجیب غریبی سر مردم میاره. حالا ما تو فیلم خیلی کمتر دیدیم، اگه یه اپیزودی راجع به کمیک بوک حرف زدیم بیشتر شاید راجع به حرف بزنیم. و این آدم دوست داشتنیه، این آدم نماد طنز سیاهه. یا مثلا شخصیت ماسک که فیلمش رو دیدیم با بازی جیم کری، یا مثلا واچمن، و اینا همه نمادایین که از طنز سیاه وجود داره و ما دوستشون داریم. و شاید دلیل این که دوستش داریم اینه که خیلی واقعیه، خیلی حقیقی، رئال و گاهن سورئاله. مثلا خیلی از فیلم ها و خیلی از محتواهای کمدی سیاه هست که راجب مرگ صحبت میکنن، راجب کشتار جمعی صحبت میکنن. مثلا فیلم دکتر استرنج لاف راجب اینه که چجوری یک موشک هستهی یک جمعیت رو از بین میبره و این فیلم کمدیه. راجب قتل، راجب خودکشی، راجب خشونت علیه حالا یه قشر خاصی از جامعه، بیماری، جنون، ترس، همه چیز رو شامل میشه. تو میتونی با همه چیز که واقعیتشون تلخه جوک بسازی و اون جوکه 100 برابر بیشتر تأثیر بذاره. و اصلا دلیل این که وجود داره اینه که تأثیر بیشتر میذاره. وقتی ما نتونیم یه حقیقتی رو بگیم اونجوری که باید تأثیر بگذاره، از این سلاح استفاده میکنیم. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. اینکه اصولا برای لذت بردن از این کمدی سیاه به جنبه بالای احتیاجه، چون که کسایی که اون جنبه لازمو ندارن میگن خب با هر چیزی که نباید شوخی کرد و اینجور حرفا. کار این کمدی سیاه اینه که علاوه بر بامزه بودنش آزاردهنده هم باشه و در درجات بالاتر مخاطب و راجع به زشتی های پیرامون خود به فکر فرو ببره. تو این موقع است که کمدی سیاه جواب میده. ولی وقتی مثلا فقط بخوای گستاخ باشی، مثلا فقط شوخی‌های پایین‌تنه‌ای مسخره انجام بدی یا مثلا مخاطب تو آزار بدی، اینا به دل نمیشینه. کمدی سیاه این کارو میکنه که چشاتو باز میکنه، بهت نشون میده که دورت چه خبره و از موقعیتت انتقاد میکنه، حرف میزنه، کارایی میکنه که تو اگه مثلا فیلم جدی بسازی ممکنه برات خطرناک بشه، ولی اگه همون فیلم رو با محتوای شوخی بسازی شاید بتونی خیلی بیشتر حرف بزنی. یا ممکنه راجع به یه چیزی با کمدی سیاه حرف بزنی که اگه جدیشو بسازی اون تأثیر و ایمپکت رو نذاشته باشه رود. تو این موارد استفاده از این سلاح خیلی چیز جذابیه. فروید در مورد تمایل انسان به کمدی سیاه اینجور میگه که ضمیر انسان از اندوهگین شدن پیرامون چیزهایی که در واقعیت تحریک کننده هستند و وادار کردن خود برای عذاب کشیدن ازش سر باز می‌زنند. ضمیر اصرار دارد بر اینکه نه تنها تحت تاثیر آسیب‌های دنیای بیرون قرار نمی‌گیره، بلکه این آسیب‌ها فقط فرصت‌های گاه و بیگاهی برای کسب لذت خودش هستند. این کمدی سیاه تو خیلی از این هنرهایی که وجود دارن تأثیر گذاشته. مثلا تو سینما هست، تو انیمیشن هست، تو گیم هست، تو کتاب هست. مثلا این کارتونایی که میبینیم، مثلا سیمپسون ها، مثلا فامیلی گای، مثلا ساوت پارک، مثلا ریکن مورتی، مثل فانتازی ما و امثال اینا، اینا همه کمدیای سنگینی استفاده میکنن. ولی یه ایرادی که ما تو ایران داریم اینه که کارتون رو اصلا جدی نمیگیریم. کارتون به نظر خیلی چیز بچگونه ای میاد. یعنی شاید اگه شما کارتون بشین ببینید و خانوادتون بیاد سراغتون، فکر کن 300 ساله تا چرا انقدر بچه بازی در میاری، کارتون نشستی نگاه میکنی، در صورتی که شاید شما دارین یه چیز خیلی فلسفی نگاه میکنید. این برخوردیه که خیلی راجع به انیمه میشه. ایشالا یه زمانی پیش بیاد ما راجع به انیمه خیلی بیشتر حرف بزنیم. ولی این که مثلا این برخورد میشه با کارتونا و این چیزها اصلا صحیح نیست. شاید خیلی از کارتونا حرفایی میزنن که فیلم ها تو 100 سال دیگه هم نتونن بزنن. شاید یکی از دلایلی که تو قالب کارتون میگن اینو اینه که شاید هنوز سینما به جایی نرسیده که بتونن این حرفا رو توش بزنن، یا بودجهشون کم میاد، یا مثلا قابلیت انسان ها کمه واسه نشون دادن اون. و این مثلا انیمه های مثل دث نوت یا همین اتک آن تایتانی که همین الان داره پخش میشه، همین الان که این قسمت داره ضبط میشه پخش میشه، اینا همه انیمه هایی هن که خیلی سنگینن، خیلی فلسفی و سنگین و عمیقن. اون دثنوتی که گفتم کمدی سیاهی که من میگم ما هم داره. علاوه بر انیمیشن و کارتون، گیم هم این داستانو داره. گیم هم همین دید بهش میشه که مگه بچه این که گیم دنبال میکنید. مثلا فال اوت، مثلا پورتال، متال گیر، اینا همه کمدی سیاه استفاده میکنن. یا سریال های تلویزیونی مثل سوپرانوز، مثل بریکینگ بد. بریکینگ بد خیلی قسمتاش کمدی سیاهه. به ظاهر اینا دارن دنبال یه مگس میگردن توی آزمایشگاهشون که اون مگس ها رو از بین ببرن، و اون قسمت انقدر حرف زده میشه توش، انقدر چیزای عجیب غریبی میگن، و دو شخصیت اصلی تو اون قسمت یک ذره حالتی دارن که تو حالت خودشون نیستن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یادم بیاد درست مستن، و اینجوری که حرف میزنن، حرفایی که میزنن خیلی سنگین و تلخه. حالا نصفش اطلاعاتی راجع به خود سریاله که مثلا اون یکی شخصیت افشا میشه، یا اینکه یه چیزایی راجع به خود زندگی میگن که خیلی تلخه. اون قسمت بریکینگ بد برخلاف خیلی قسمت‌های دیگه‌اش خیلی هیت میگیره و خیلی از فن‌ها حتی از اون قسمت بعدشون میاد، ولی حرفایی که میزنن اجتناب ناپذیره انقدر که مهمه. یا مثلا سوپرانوز خیلی قسمتاش میخندی باش ولی واقعا تلخه، واقعا اگه بهشون فکر کنی تلخه. کمدی سیاه توی رمان هم هست، مثلا رمان پرتغال کوکی که فیلم ازش ساخته شده، مثلا باشگاه مشزنی که از این هم فیلم ساخته شده، یا مثلا این مغازه خودکشی که این روزا انقدر هیت شده و دیده داره میشه، یا مثلا مرگ و پنگوئن که از اوکراین، سومین پلیس، یا مثلا بوفه کور صادق هدایت که خیلی وقتا اصلا غیر قابل خوندن، انقدر سنگینه و در این حال کمدیه. یه جاییش کمدی که جذابترین و پرمخاطبترین ژانرهای سینماست، ژانری که در دوران صامت با چاپلین و کیتون به اوج خودش رسید و تا همین امروز فیلمهای خیلی 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 زیادی در این ژانر ساخته شده. اما کمدی ژانر گسترده و متنوعیه و دارای زیرژانرهای خیلی زیادیه. یکی از مهمترین زیرژانرهای کمدی هم همین کمدی سیاهیه که داریم راجع بهش حرف میزنیم. و این مهمه که بدونیم اولین جرقه های کمدی سیاه بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد زده شد. کمدیایی که با توجه به فضای تلخ و شرایط اسفناک پس از جنگ ساخته شدن و دیگر شادابی گذشته نداشتن و مخاطبان سینما را با نوع دیگری از طنز و خنده روبرو کردن. کمدی سیاه تو سینما هم بسیار به وفور هست. تو این بخش میخوام یک سری اسم از این فیلم‌های کمدی که کمدی سیاهن بگم و با خلاصه داستانشون شما با هم مقایسه کنید، ببینید که خلاصه داستان چقدر تلخه و قالب فیلم چیه. فیلم پاراسایت که همین دو سال پیش اومد و ترکوند به معنای کامل کلمه از بونگ جون هو هستش، کارگردان کره جنوبی. خلاصه داستانش اینه که خانواده فقیری راه مناسبی برای کسب درآمد پیدا میکنند، اما حوادثی رخ میدهد که زندگی آنها رو برای همیشه ویران میکند. فیلم فارگو محصول سال 1996 از برادران کوئن. خلاصه داستانش اینه که جری لاندگارد در سال 1987 به عنوان صاحب یک نمایشگاه اتومبیل با مشکلات مالی بسیاری مواجه می شوند. او دو خلافکار را استخدام می کند تا همسرش را گروگان بگیرند. لانگارد اعتقاد دارد با این گروگان گیری می تواند پولی که نیاز دارد را از پدرزن ثروتمندش اخذی کند. فیلم پالپ فیکشن اثر سال 1994 از عزیز دل کوانتین تارانتینو. خلاصه داستان رینگو و یولاندا تصمیم دارند به یک کافه هجوم ببرند. وینسنت و جولز هم قاتلانی حرفه‌ای هستند که می‌خواهند یک کیف مرموز را از درون یک آپارتمان خارج کنند. برت و ماروین هم که به مارسلوس والاس خیانت کردند، با به دلیل از دست دادن کیف مرموز مجازات شوند. فیلم ترین اسپاتینگ محصول سال 1996 از دنی بویل. خلاصه داستان چند جوان معتاد به هروئین در شهر ادینبرا پایتخت اسکاتلند زندگی دشواری دارند. فیلم این باروژ که واقعا من این فیلمو دوست دارم و واقعا فیلم شاهکاریه به نظر من و به نظرم حتما باید دیده بشه. محصول سال 2008 از مارتین مکدونا. خلاصه داستان دو خلافکار حرفه‌ای به نام‌های ری و کن به دستور رئیسشان یعنی هری به شهر باروژ در بلژیک سفر می‌کنند. آنها منتظر دستورات جدید از رئیس هستند، اما هنوز نمی‌دانند با چه مأموریتی مواجه هستند. بنابراین ری و کن باید چند روزی در شهر باروژ بمانند. اگرچه کن از شهر باروژ خوشش آمده، اما رین احساس خوبی نسبت به این شهر ندارد. فیلم جوجو رابیت سال 2019 اثر تایکا وایتیتی. خلاصه داستان پسرکی ساده و مهربان تحت تاثیر تبلیغات حکومتی آلمان نازی عاشق هیتلر شده است، اما تصور او از هیتلر به انسانی خیالی در ذهنش محدود می شود. فیلم افتر آورز محصول سال 1985 اثر مارتین اسکورسیزی عزیز. این فیلم یادتون بمونه، یکم جلوتر بیشتر راجع بهش حرف می زنیم. پل هکت یک شب محیط امن آپارتمانش رو در منهتن ترک می کند و برای ملاقات با دختری به نام مارسی به محله های پایین شهر نیویورک می رود. در طول شب مجموعه ای از حادثه های عجیب غریب و غیر مترقبه به او ثابت می کند که بهتر بود در خانهش می ماند و تلویزیون تماشا می کرد. فیلم کمدی سیاه زیاد هست و اینایی که من گفتم یک سری اثری بودن که حالا به ذهنم رسیدن و گفتم و فقط جهت مقایسه گفتم که چقدر میتونه داستان تلخ باشه ولی محتوا و فرمتی که توش این حرفا رو میزنی کمدی باشه. به هر حال کمدی سیاه زیر ژانر کمدی معمولیه و چقدر تفاوت میتونه باشه بین یک کمدی که سعی میکنه به هر قیمتی بخندونتت، و کمدی که تأثیر گذاره، میکشتت، از درون میکشتت، ولی ممکنه باهاش بخندی. تو سینما و تلویزیون ایران هم کم نیستن آثار این شکلی که یک مایه ای از کمدی سیاه داشته باشن. من نمیخوام اسم بیارم که از حوصله‌تون خارجه، میخوام متمرکز بشم رو فیلم ساعت پنج عصر که اگه یادتون باشه یه ذره قبل‌تر گفتم که با فیلم After Hours کار داریم و کارمون اینجاست. فیلم After Hours نمونه قوی فیلم ساعت پنج عصر. احتمالاً موقعی که داشتم میگفتم هم اگه دوتا فیلم رو دیده باشین متوجه شباهت بین خلاصه داستانشون شدین. از نظر ماهیت ساخت شباهتی به هم ندارن ها، ولی داستانشون یکیه تقریبا. فیلم ساعت پنج عصر فیلم خوبی نیست، اما فیلم محترمیه واسه من، چون که خارج از جریان است، خارج از جریان اصلی سینمای ایران. جریان اصلی سینمای ایران دو تا چیز دارن: فیلم‌های کمدی جنسی که مثلا خیلی ریز و درشت به چیزای جنسی اشاره کنه و مخاطب بخنده به هر قیمتی، یا اینکه فیلم‌هایی که مایه اصلیشون نشون دادن بدبختی کاراکترها باشه. من نمیگم خوبه یا بده، فقط دارم میگم که جریان اصلی این فیلماست. ساعت پنج عصر یک فیلمی بودش که جدای این جریان بود، نه شوخی جنسی میکرد، نه قرار بود بدبختی کسی نشون بده. یک فردی بودش که اتفاقا طبقه زندگیش، طبقه اجتماعیش بالا بود و وکیل بود فکر میکنم، وضع مالیش اوکی بود و شوخی جنسی هم فیلم نداره تا اونجایی که من یادمه، چیز قابل توجهی نداشت. فیلم راجع به کسی بودش که صبح از خونش بیرون میاد تا بره به بانک و به قولی خونش رو نجات بده که بانک تصرف نکنه، و توی این مسیر انقدر سنگ جلو پشت افتاده شد و اونجور که خود مهران مدیری میگه قرار بود این یک گله برفی باشه که هر چقدر از اون کوه میفته پایین گنده تر میشه و آخرش یک توپ بزرگ برفی میشه که شاید همه چیز رو از بین ببره. این داستانی بودش که خیلی آدم رو جذب میکنه، ولی خود فیلم موفق نیست توی نشون دادن این ماجرا. و دلیل این که من ساعت پنج عصر رو انتخاب کردم که الان راجبش حرف بزنیم همین موضوعه که یک پتانسیل خیلی زیادی داره که به هدر میره. یعنی حقیقتش میتونست یکی از بزرگترین فیلمای کمدی ساخته شده ایران باشه، ولی خب چند سال دیگه شاید اصلا یادمون نمونه، شاید نسل من که بره اصلا یادش نمونه که این فیلم وجود داشت. این فیلم نمونه کمدی سیاهیه که المانهاش هست، ولی درست کار نکرده، اون تأثیر لازم رو نگذاشته. اون هدفی که داره اینه که اگزاجره کنه یه جاهاییو، یا حالا خود مهران مدیری میگه که اگزاجره نکرده و گاهی اوقات همین بوده. حالا ما قبول میکنیم، ولی خب من میگم اگزاجره بوده که مثلا خیابونا اونقدر شلوغه، مترو دیوونه خونه است، بیمارستان نمیتونی یک سانتی متر راه بری، یا مثلا میری مراسم ختم نمیتونی سوزن بندازی. اینا همه قبول، و همه اینا میتونه یک استعاره باشه از جامعه. یعنی یک کسی که یه هدفی داره و این همه سنگ جلو پاشه تا برسه به اون هدفه، این همه عقب میکشنش، این همه سختی بهش میدن تا اینکه اون آدم به هدفش نرسه. خب این طنز تلخیه دیگه، درسته، ولی مسئله اینه که انقدر این فیلم نتونسته اینو ارائه کنه درست که اصلا جذاب نیست. و اصلی ترین دلیلش هم اینه که فیلمنامه وجود نداره. خود مدیری میگه که فیلمنامه قبل از اینکه هر سکانس رو بنویسیم نوشته شده، و این یعنی بدترین چیزی که یه آدم میتونه راجع به فیلمش بگه. و دلیل اینکه این فیلم واسه من محترمه همینی که الان گفتم، چون که یه فیلمیه که حداقل تلاش خودش رو کرده، نشده ولی تلاش خودش رو کرده. تو موسیقی هم ما نمونه هایی از کمدی سیاه داریم، یعنی یک رگه هایی دیده میشه. یعنی ممکنه کل آهنگ یا کل اون موسیقی راجع به کمدی سیاه یا مرتبط نباشه، ولی یه رگه هایی حتما پیدا میشه. مثلا در عمو زنجیر باف اثر محسن چاوشی و شعر حسین پناهی این کمدی تلخ دیده میشه کاملا.
تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم.
میگه گفتی ببن چشماتو وقت رفتنه، انجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن. اما زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. من یکم توضیح میدم در مورد این بیت که نه، در مورد این متن. میگه گفتی ببند چشماتو وقت رفتن. ما اینجا تصور میکنیم که شخصی که شاعر میمیره و به خاک سپرده میشه و از تربت اون آدم یک درخت انجیر به دنیا میاد، یک درخت انجیر رشد میکنه و وقتی که میخواد انجیر بده، اون انجیر آهن و فسفر میخواد تا به ثمر برسه و چشمهای اون کسی که دفن شده میشن آهن انجیر. خیلی زیباست، خیلی زیباست و علاوه بر این که فوق‌العاده قشنگه، تلخه و علاوه بر این که تلخه، یه لبخندی هم موقع گفتنش به لبت میاد. محسن چاوشی اشعار طنز دیگه ای رو هم استفاده کرده، مثل ما بزرگ و نادانیم و بازار خرمشهر، که خب بازار خرمشهر کمدی سیاه نیست، ولی ما بزرگ و نادانیم کمدی انتقادی سیاهیه که خب انتقادات و حرفای صریحی میزنه راجبه مردم، جامعه و مسئولین، همه.
خوب و خوشبختیم، خشک و سفت و سرسختیم. ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی، خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را. گام اسب انسانیم، حافظان عرفانیم، حامیان زن هستیم، بندگان تن هستیم. پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را.
محسن نامجو هم آهنگ طنز کم نداره و طنزاش اکثرا سیاهه و این نشونه از عمیق بودن این آدم داره. امیدوارم بعداً بتونیم بیشتر راجع به محسن نامجو حرف بزنیم. الان به دو تا از کارهای آی نامجو دقت میکنیم. یکی آهنگ الکی.
تا حالا جمع روشن فکرا رفتی، شن فکرا چهره ها، حالا تفریق روشن فکرا رفتی، تیکه ها تا حالا ضرب روشن فکرا، تقسیم روشن فکرا رفتی، ماسمالیا.
و دیگری خط بکش.
چرا شطور رنج همیشه اینجا خوابی،
دور ایران و تو خط بکش، خط بکش بابا، خط بکش تو فلعنت به این سرنوشت، سرنوشت.
شاهین نجفی هم دستی بر طنز داره و تو خیلی از کاراش یه طنز گزنده استفاده میکنه که خب شاید نمونه سرخوشانه و خب شاید تلخش توی ترک شاهین نمه. از کسای دیگه یکی از طنز تلخ استفاده میکنن میشه از علی عظیمی نام برد، میشه از گروه بمرانی نام برد و خیلی کسای دیگه ای که حالا یا به گوش من نخورده و دارن کار میکنن یا اینکه در حوصله این برنامه نمیکنن.
استرس و وصله ناجور بشم، اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم.
ولی خارج از این دنیای سرگرمی ساخته دست بشر، زندگی خودمونم الان خیلی طنز تلخ مزخرفی شده. یعنی افسرده شدیم، هممون رسماً افسرده شدیم. یعنی زندگی داره به همون سخت میگذره، خیلی سخت داره میگذره و همچنان داریم یک جوری ادامه میدیم که انگار نه انگار داره انقدر سخت میگذره. هممون هر روز که پا میشیم صبح تا شب ممکنه هزار تا دردسر داشته باشیم، هزار تا بدبختی داشته باشیم، ولی بازم دوباره فرداش پا میشیم. خودش خیلی خیلی همون هر روز صبح که پا میشیم با این آرزو و خواب پا میشیم که کاش اصلا پا نمیشدیم، با حال بد میریم سر کارمون، با سختی میگذرونیم، با حال بد بر میگردیم، آدم ها رو به سختی تحمل میکنیم، از شرایط زندگیامون ناراضیم و با حال بد میخوابیم و آرزو میکنیم که شاید دوباره اصلا کاش پا نشیم، ولی با صبح پا میشیم و این خودش خیلی کمدی سیاهیه. وضع اقتصادیمون انقدر داغونه که طبقه پایین جامعه درگیر اینن که بچه هاشون گرسنه نمونه، طبقه وسط جامعه درگیر اینن که تا آخر ماه خودشون رو برسونن و طبقه بالای جامعه درگیر چیه اینا من نمیدونم. حقیقتش قبلنا اینجوری بودش که وقتی که خیلی دیگه میبریدی از همه چیز، وقتی که واقعا دیگه خسته بودی، وقتی که میخواستی همه چی رو ول کنی ول کنی ول کنی بری تا انتها، میرفتی یه مسافرتی، یکم حالا هوا عوض میشد، یکم قوات برمیگشت و برمیگردی به ابتدا. ولی الان کمدی سیاه زندگیمون یه المان دیگه رو کرده به اسم کرونا. پا تو از تو شهرت بیرون بذاری یه جوری قلم میکنه خودت و دوستات و همسفرات و همه رو که اصلا دیگه جرأت کنی بری مسافرت. و فکر میکنم زندگیمون بیشتر شده شبیه همون نوع اول کمدی سیاه، همون شوخی سوزناک که داریم راجع به شوخی میکنیم و تا مغز استخونمون میسازه. امیدوارم یک روزی یه ذره کمدی سیاه خیلی چیز خوبیه، ولی امیدوارم یکم از سیاهی زندگیامون کمتر بشه، یه ذره کمدیش بیشتر بشه، بخندیم بابا مردیم انقدر قصه خوردیم. تا قسمت بعدی، اگه صبح گوش میکنید، با اینکه من از صبح متنفرم، صبحتون بخیر. اگه عصر گوش میکنید، عصرتون بخیر. و اگه شب گوش میکنید، شبتون خوش.
دلم هیشکی کنارت نیست، سر کن با خودت، زیر و روش و دنیا رو زیر و زبر کن با خودت. وقتی میبینی خودت داره کلافت میکنه، از خودت پاشو، خودت باشو، سفر کن با خودت. هر زمستون پیش از این که ریشه پا بندت کنه، شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت. تو بساز و دونه دونه مرگ برگاه تو ببین، یا بسوز و جنگلی رو شده بر کن با خودت. سر به چرخونی مسیر روبرو تو باختی، سر به چرخونی مسیر روبرو تو باختی. از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت. تنها موندی با خودت، با دشمنت، با دوستت. آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سر کن با خوده. سر به چرخونی، سر به چرخونی، سر به چرخونی، سر به چرخونی. هر زمستون پیش از این که ریشه پا بندت کنه، شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت. جا بساز و دونه دونه مرگ برگاه تو ببین، یا بسوز و جنگلی رو شده بر کن با خودت.